أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث 17 هم از امام صادق علیه السلام که فرمود اکمل الناس عقلن احسنهم خلقن، هرچه عقل انسان کامل تر باشد حسن خلقش بیشتر خواهد بود، و هرچه حسن خلق بیشتر باشد این نشون دهنده تمامیت عقل است. حسن خلق دو تا معنا داره، یک معناش عبارت است از اجتماع فضائل اخلاقی و دور بودن از رذائل اخلاقی، به تعبیر دیگر دست یافتن به حد وسط میان کمالات و نقایص قوای سگانه. یک معنا. معنی دوم عبارت است از خوش برخورد بودن با مردم، ارتباط صمیمانه و دوستانه داشتن با مردم، از مردم انتظار نداشتن و انتظارات مردم در مورد خود را حق دانستن. اینو بهش میگن که حسن خلق. همین معنای عرفی که میگن آدم خوش اخلاقی است، این خوش اخلاق بودن به همین معنای عرفی که اهل دعوا نزان نیست، اهل اذیت آزار مردم نیست، اهل مواسات همراهیه، اینم این معنا. فعلا بود معنی اول بپردازیم که اون دقیق تر هست. این معنای دوم حسن خلق یکی از اشعه حسن خلق اولیست، یکی از مصادیق و موارد حسن خلق اولیست. یعنی اگر کسی حسن خلق اون معنی اول رو داشته باشه، ارتباطش با مردم نیز خوب خواهد بود، اخلاقش یعنی برخوردش با مردم هم خوب خواهد بود. اما اینجوری نیست که هر کسی ارتباطش با مردم خوب باشد تمام فضائل اخلاقی رو داشته باشد و از رذائل دور باشد. نه، این فضیلت رو میتواند داشته باشد، فضائل دیگر رو نداشته باشد، مثلا حکیم نباشد، عادل نباشد، یا خیلی از کمالات دیگر رو نداشته باشد، ولی در این حال این یه خلق رو داشته باشد. بنابراین معنای دوم از لوازم معنای اول یا از مصادیق، یکی از مصادیق معنای اول هست. اما در مورد اول، ابتدا اینو خدمتتون عرض کنم که اخلاق رو به گونه‌های مختلف میتوان تبیین کرد، یا برای اخلاق میتوان اقسام مختلفی ارائه کرد. یکی اخلاق فضیلتگرا، اخلاقی است که فیلسوفان یونانی، مخصوصا ارسطو، و بعد هم در حکمت‌های اسلامی، حکمت مشاق و پس از اون داشتن. اعتقاد طرفداران اخلاق فضیلت یا فضیلت‌گرایی این است که غرایز انسان یک جهت کمال دارد، یک جهت نقص، یک جهت افراط دارد، یک جهت تفریط. اگر جهت افراط و تفرید هر دو کنار زده شود و حد وسط انتخاب بشود، عنوان نمونه، مثلا کسی که افراط در غضب دارد، افراط در غضب به ظلمی انجامد، یعنی مراعات حقوق مردم را نمی کند، حقوق مردم را ضایع می کند، این میشه ظالم. اما اگر در رعایت مقتضیات قوه غضبیه تفریط داشته باشد، این به کسی ظلم نخواهد داشت ولی جون میده برای اینکه ظلم رو بپذیره. هیچ وقت در مقابل سلب هیچ کمالی یا در مقابل هیچ ظلمی ایستادگی نمی کند، تا اونجایی که امکان داشته باشد که ظلم رو بپذیرد، تحقیر و توهین رو بپذیرد، هیچ وقت سخنی نخواهد گفت. کتک خوردن برای او بسیار راحت تر از مقاومت کردن و دفاع کردن از حقوق هست. خب جهت افراطش ظلم، جهت تفریطش انظلام. حالا کسی میانه این رو داشت، نه ظلم میکند نه ظلم میپذیرد، این میشه عادل. بنابراین قوه غضبی کمالی دارد به نام عدالت. علت این که اگر کسی عاقل باشد حسن خلق خواهد داشت، یعنی اهل عدالت خواهد بود، این هست که دستیابی به عدالت فقط از طریق کنترل قوه غضبیه به وسیله عقل امکان پذیر است. اولا هرچه عقل بیشتر باشد کنترل دقیق تر هست و بیشتر هست، یعنی اگر عقل کامل باشد یا بیش از حد متعارف باشد، اولا میشناسد طرف افراط و تفریط را، ثانیاً میشناسد حد وسط را، ثالثاً میداند که حد افراط و تفریط نقص است برای انسان، دور شدن از کمالات نفسانی و دور شدن از تعقل هست. بنابراین عقلش قوه غضبی رو کنترل میکنه. وقتی کنترل کرد، مراقب است که قوه غضبیه نه زیاد روی کند تا بشود ظالم، نه کم روی کند تا بشود منظلم. حالا هر چی که عقل بیشتر باشد، تامتر و کامل باشد، یک، این حد وسط را به دقت بیشتری میفهمد، دوم، مصادیق این حد وسط را و همچنین دو طرف را بیشتر میشناسد، و سوم، راه های رسیدن به این حد وسط و پرهیز و دوری از اون دو طرف رو بهتر و بیشتر میشناسد. البته اینم میتوان اضافه کرد که بیشتر هم میتواند کنترل داشته باشد. عقل بیشتر مستلزم علم بیشتر است، علم بیشتر و علم به فساد و لوازم مثلا اخلاق ناپسند یا مصالح عقل پسندیده، اون شوقی را در انسان و در نفس ایجاد می کند که از دو طرف ظلم و انظلام پرهیز خواهد کرد. خب طبعا اگر کسی حد وسط رو نشناسد، ولی این که این آدمی باشد که خیلی علاقمند به خوبی هم باشد ولی نمی شناسد، اطلاعاتش یا تشخیص مصادیق عدالت یا در حد فطریاتش هست یا در حد عرفیات، یعنی تنها مواردی از عدالت رو تشخیص میدهد که بیان باشد، آشکار باشد، اما ظلم های ظریف، ظلم های ریز یا ظلم های پوشید و پنهان رو نمیتواند تشخیص بدهد، چنان که انظلام های این گونه رو هم نمیتواند تشخیص بدهد، به خاطر اینکه علم نیست. علم هم به این دلیل نیست که عقل نیست. پس هرچه که عقل انسان بیشتر باشد، بهتر میتواند مصادیق عدالت، حد وسط، دو طرف ظلم و انظلام یا افراط و تفریط رو بهتر تشخیص بده. به همین سبب هست که میتوان گفت که هر کسی عقلش کاملتر باشد خلقش احسن است و بهتر است. همچنین هست در مورد شهوت، همچنین هست در مورد شیطنت، همچنین هست در مورد قوه عامله یا قوه عملیه. هر کدام از این قوا یه حد وسطی دارن، یه دو طرف افراط و تفریط دارن و باید عقل انسان این قوا رو کنترل کند، در میانه افراط و تفریط یعنی حد وسط نگه دارد. این فرع بر این است که اولا دو طرف رو بشناسد، ثانیا حد وسط رو بشناسد، ثالثا راه های دستیابی این حد وسط رو بشناسد، مهمتر از همین است که اشتیاق به کنترل قوه داشته باشد، اشتیاق به کنترل غرائز داشته باشد. هر چه اشتیاق بیشتر باشد کنترل بیشتر خواهد بود. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم که قوای انسان در آغاز متمردند، به عصیان میکنند، به آسانی تسلیم عقل نمیشوند. ممکنه در خیلی از موارد توانایی مقابله با عقل رو نداشته باشن، کوتاه بیان، ولی مخالفتشون رو برای بار بعدی قطعا اظهار خواهند کرد، عصیانشون رو برای بار دوم، و تجربه این که از حوزه حکومت و اقتدار عقل فرار کنن رو تجربه خواهند کرد، امتحان خواهند کرد. یعنی یه بار عقل قوه غضبی رو کنترل کرده، این معنیش نیست که همیشه کنترل میکنه. دفعه دوم باز قوه غضبی امتحان میکنه ببینه میتونه از حوزه عقل در بره یا نه، آیا میتونه که به یکی از اون دو طرف که مشتهای نفسانی یا غریزیش هست به یکی از اون دو تا بپیوندد یا نه. یعنی ولو اینکه یک بار دو بار چندین و چند بار عقل موفق بشود، باز هم نفس و قوای نفسانی از عصیان و طغیان مایوس نمی شوند. به تعبیر دیگه از کنترل عقل به وسیله غرائز مایوس نمی شوند، از مغلوبیت عقل و قدرت غرائز مایوس نیستند، مگر اینکه آنقدر این کار تکرار می شود که در حکم ملکه باشد. یعنی آنقدر عقل غضب رو کنترل کرده، نه یک بار و دو بار و ده بار، مکرر و مکرر، تا به جایی رسیده که غضب می فهمد که توانایی هماوردی با عقل رو ندارد تا مایوس بشود، و اگر مایوس شد دیگه تسلیم عقل است. به بعد دیگه خطا در قوه غضبیه نیست، چنان که عصیان و طغیان نخواهد بود، ظلم و انظلام نخواهد بود، عدالت خواهد بود، عدالت ملکی خواهد شد. این وقتی است که تجربیات زیادی رو نفس و عقل در تقابل و مقاتله با هم داشته باشند و در همه موارد هم عقل موفق شده باشد و بر غرائز غلبه پیدا کرده باشد و غرائز مایوس بشن از اینکه بتوانند بر عقل غلبه کنند. در این صورت تسلیم می شود. این تسلیم بودن هم بر دو قسمه، یک تسلیم بودن است که دیگه نفس یا قوا و غرائز نفسانی هرگز به خاطرش نمی رود، به خاطرش خطور نمی کند که مخالفت کند. این اون تسلیم حقیقی است که در روایات در مورد نفوس انبیا وارد شده است. انبیا نفس دارن، قوه غضبیه دارن، قوه شهویه دارن، قوه شیطنت یا مکریه دارن، اما در این حال اون عظمت عقل پیامبر رو که این قوا مشاهده میکنن، میبینن که هرگز با اون نمیتوانن مقابله کنن. مانند کودک یا نوجوانی است در مقابل پهلوانی، در مقابل قهرمان ملی یا بین المللی. پیداست که این از همون اول میبینه، به خودش نگاه میکنه، به توانمندیهاش، به عقل پیامبر و توانمندیهای عقل پیامبر که نگاه میکنه، میبینه که اصلا مقابله نامعقوله، مقابله امکان پذیر نیست. بر فرض این که بخواد قوه غضبیه مثلا در حوزه اقتدار عقل پیامبر تمرد کنه، بر فرض این که بخواد چنین کاری، هرگز موفق نیست، چون عددی به حساب نمیآید. این از یک جهت. از یک جهت دیگه هم اینه که نفس در این مراتب یا قوای غضب، شهوت، شیطنت، اینها در این مراحل میبینن نه فقط عقل پیامبر مقتدر است که مقابله با آن امکان پذیر نیست، تمرد و فرار از حکومت عقلش امکان پذیر نیست، بلکه قوای دیگری هم هستند که عقل پیامبر را تایید میکنن. مثلا قلب پیامبر او را تایید میکند، فطرت تام و تمام و سلیم و منزه از هر گونه نقصی او رو تایید میکنن، روح پیامبر او رو تایید میکنه. با توجه به این ویژگی ها یا به این قوایی که خدمتتون عرض کردم، میبینه فرشتگان و ملائک ملکوتی هم دارن کمک میکنن، به گونه ای که اگر قوه غضبیه یا شهویه یک تعدی کوچیکی رو کنه، یک بار ده ها دست بر سر او خواهند موند، ده ها مشت بر سر او خواهد اومد. بنابراین تسلیم می شود به گونه ای که هرگز مخالفت نمی کند. اصطلاحا گفته می شود که در همچین مواردی قوه غضبیه یا غرائز نفسانی یا خود نفس به عقل پیامبر یا به پیامبر ایمان می آورد. اما گاهی اینجوری نیست، گاهی اینگونه نیست که به خاطر قوت عقل و همچنین لوازمش مانند مثلا قلب، مانند فطرت، مانند ملکوت، مانند جبروت اصلا توانایی مخالفت نداشته باشه. این گونه نیست، بلکه از این قرار است که قوه غضبیه مثلا یا غرایز دیگر مکرر و مکرر امتحان کرده، در برخی از موارد موفق شده، در برخی از موارد شکست خورده، شکستاش بیشتر و بیشتر شده تا اینکه مایوس شده. اما در این حال که مایوس شده، اگر یه جایی مقابله کنه، عقل اگر شروع سر جای خودش می نشاند، اما این گونه نیست که از همه جا قوای نامرئی وارد بشوند و او رو سرکوب کنند. در نتیجه در جایی اگر عقل انسان توجه به یک امر دیگری داشته باشد، تمرکزی به یک موضوع مورد توجه بیشتری داشته باشد، قوا مخالفت میکنن و اسیان میکنن. بنابراین امکان تمرد در این گونه موارد هست. اگر چه چنین انسانی عادل است، اما در عین عدالت داشتن و در وسط بودن، قوه عقل اونگونه نیست که دست و پای غرایز رو چنان ببندد که تخلف نداشته باشن، بلکه در جایی که غفلت داشته باشه، در عالم رؤیا احتمالش هست که قوه غضبیه تخلف کنه، یعنی حداقل اگه نتونسته در بیداری اسیان کنه، در عالم خواب یه نفر رو سر به سرش میذاره، کسی اذیت میکنه، به کسی ظلم میکنه، یا اینکه نه در اوقاتی رو که غفلت داره، مثلا در استرارها، ضرورتها، اتفاقاتی رو که در جامعه افتاده که حواس عقل به یک امر دیگری است، مثلا زلزله آمده است، مثلا جایی دعوا و نزای پیش آمده است، ممکن است که مثلا دعوا و نزا با خیش و قماش باشه که او توجه دارد به علاقه و اشتیاق خود به فامیلش، در همچین موارد احتمال تمرد قوه غضبیه یا سایر قوا وجود دارد. در خیلی از موارد همین گونه است. که برای همینه که مؤمن عادل اگرچه عدالتش از برای او ملکه شده است، بنابراین با آسانی کار خلاف انجام نمیدهد، اما امکان انجام خلاف و تمرد قوه از قوای نفسانی امکانش است و گاهی هم اتفاق میفته. منتها چون این اتفاقها و این تخلفهایی که رخ میده مربوط به مواردی که عقل حواسش جای دیگر هست، تمردها تمردهای بزرگ نخواهد بود، اسیانها اسیانهایی که آثار و ضررها و زیانهایش قابل تدارک و قابل جبران باشد نخواهد بود. به زبان دینی اگر بخوایم بگیم، قوه غضبیه مرتکب حرام می شود، ولی حرامش و گناهش صغیر است، کوچک است یا سیئه است، گناه کبیره نیست. یا اگر گناه کبیرم باشه دیگه مواردی چجوری اتفاق بیفتد؟ بالاخره در همچین مواردی همچی عقل از اون حوزه‌ای رو که غفلت کرده بود متوجه بشه، متذکر بشه، استغفار میکنه و حواسش رو بیشتر جمع میکنه برای موارد دیگر چنین اتفاقی نیفته. بنابراین اگر کسی، اگر این روایت رو بر اساس اخلاق فضیلت بخوایم معنا کنیم، معناش اینه که عقل قوا رو، غرایز رو کنترل میکنه. وقتی قوا رو کنترل کرد، یعنی حسن خلق. طبعا هر چی که عقل بیشتر باشه کنترل بهتر است، شناسایی حد وسط بیشتر است، شناسایی دو طرف بیشتر است و همچنین راههایی که میتوان این کنترل را اعمال کرد. پس هر کس که عقلش بیشتر باشد حسن خلق دارد، حسن خلق بیشتر دارد، یعنی فضائل اخلاقی بیشتر دارد و از رذائل اخلاقی دورتر است. این اگر اخلاق را اخلاق فضیلت بدانیم. اگر اخلاق غایت گرایانه بدانیم، در اونجا هم همین گونه است که در اخلاق غایت گرایانه هدف این است که انسان به گونه ای قوای خیش رو کنترل کند که در منزل نهایی، در هدف نهایی بیشترین آسایش، بهتر، بیشترین آرامش رو داشته باشد یا بیشترین کمال رو داشته باشد. ممکن این کمالات همون فضائل اخلاقی باشد، یا نممکنه که کمالات دینی و فضائل دینی باشد، ممکنه که فضائل اخلاقی هم نباشد، دینی هم نباشد، فضائل اجتماعی باشد. این که اگر انسان گفت که اخلاقیات با توجه به غایاتشون امر اخلاقی هستن، مثلا کسی که در اجتماع غایتش این است که جامعه جامعه باشه که راحت زندگی کنه، روان زندگی کنه، و او هم تلاش میکنه که زمینه روان زندگی کردن مردم رو فراهم کنه، طبعا هرچی که عقلش بیشتر باشه در این مسیر فراهم ساختن مقدمات و زمینه های زندگی راحت برای مردم موفق تره، ابزار راحتی رو میشناسد، عوامل راحتی رو میشناسد، امور مخل و موانع راحتی رو میشناسد. بنابراین هر چی که عقل بیشتری داشته باشه، معرفتش به این مقدمات و لوازم و ملزومات غایت بیشتر خواهد بود و در نتیجه زمینه فراهم ساختن یا به دست آوردن اون غایت رو هم بهتر فراهم میکنه. و همین خاطر که هر که عقلش بیشتر باشه، قطعا و یقینا حسن خلقی بیشتر هم خواهد داشت، یعنی بهتر به غایت و هدف و نهایتش خواهد رسید. همچنین است اگر کسی اخلاقش اخلاق وظیفه گرایانه باشد، یعنی معیار اخلاقی اینه که انسان وظیفه خودش رو انجام بدهد، کار به نتیجه نداشته باشد، نتیجه هر چی میخواد بشه، چه نتیجه به دست بیاید چه نتیجه به دست نیاید، او اگر به وظیفش عمل کرده باشد، وظیفه اخلاقیش رو انجام داده، بنابراین متصف به حسن خلق هست و کمالاتی رو از طریق این انجام وظیفه به دست میآورد که اگرچه با اون وظایفی که در اجتماع انجام میشود خیلی با هم دیگه متفاوت است، اگرچه با اونا متفاوت است، اما بر اونا برتری دارد، بر اونا وجاهت دارد. به عنوان نمونه، انبیا، اولیا، هدفشون شناختن وظیفه و انجام وظیفه است. حالا گاهی در این انجام وظیفه به نتایج مقبول اجتماعی هم دست پیدا می کنن. مثلا در جنگی رو شرکت کردن که از عهده بر نیامده اند، و اگر این وارد شده در این جنگ را وظیفه خودش می دونسته، کمالات و فضائل اخلاقی دنیوی، اخروی، انسانی، نفسانی رو به دست آورده، اگرچه به لحاظ اجتماعی موفق نبوده، شکست خورده. چنان که اگر مثلا پیامبران به هدایت مردم پرداختن، با درگیری با طاغوت ها پرداختن، ولو اینکه آنگونه که انتظار می رود، با اون همه سختی ها و گرفتاری هایی که انبیا تحمل کردن، به اون کمال مناسب یا اجر و پاداش مناسب دست پیدا نکردن، اما به وظیفشون عمل کردن. اگرچه در دنیا یا در زندان بودن یا در میدان بودن یا در فقر بودن یا در محاصره بودن و مانند اینها، و درنتیجه در دنیا کسی به زندگیشون نگاه کنه آنها رو کامیاب نمی بیند، اما در این حال که اونها کامیاب نیستن، از حیث انجام وظیفه در غایت کامیابی هستن. امام حسین علیه السلام یا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگرچه به اون اهدافی که به لحاظ اجتماعی مورد نظر هست نرسیده اند، به گونه ای که پیامبر که از دنیا رفت، گویی انسان ها فراموش کردن که پیامبری آمده بود، اینا حداقل 10 سال، 13 سال، 15 سال همراه پیامبر بودن، سختی ها رو تحمل کردن، 10 سال در جنگ بودن، گرفتاری بود، اصلا فراموش کردن، مثل این که پیامبری نبوده. اصلا کسی به خاطرش نیاورد که پیامبر برای بعد از خودش چه گفته است، گویی هیچی نگفته است. بنابراین پیامبر مخصوصا با اون رفتارهای نابجا و ناهنجاری رو که به خاندان مطهرش انجام دادن، کاملا پیداست که اهداف اجتماعی پیامبر تحقق پیدا نکرده است، اما در این حال پیامبر وظایفی داشته است از طرف خدای متعال، وظایفی داشته است که عقلش اونها رو تشخیص داده و شناخته، وحی آنها رو تایید کرده و به وظایف خودش هم عمل کرده است. بنابراین او در غایت حسن خلق است، چون تمام وظایف رو انجام داده. اما به لحاظ اجتماعی هم اینجور که خدمتتون عرض کردم، ممکنه پیامبری موفق بشود مانند حضرت سلیمان و حضرت داوود علیه السلام، یا پیامبری موفق نشود مانند بسیاری از پیامبران دیگر. ممکنه در یک دوره پیامبری موفق نشود، در دوره دیگری موفق بشود. در یک دوره مثلا حضرت موسی علیه السلام موفق شده است انسانها را از دست طواغیت نجات داده است، طواغیت را به دریا ریخته است، پیروز شده است، اما همچی که یک ماه مسافرت او تبدیل به 40 روز شد، اصلا انگار نه انگار که پیامبری از طرف خدا آمده است، انگار نه انگار که این پیامبر این انسانها را نجات داده است، همه فراموش شد، برگشتن به حال سابقشون، بلکه بدتر از حال سابق. به گونه ای که حضرت موسی علیه السلام در برخی از موارد فرمود که خدایا من جز خودم و برادرم دیگه اختیار کسی را ندارم، هیچ کس حرف گوش نمی کنه. بنابراین اون دوره سرگردانی و حیرت و حیمان و مانند اونها پیش آمد براشون. خب در اون دوره نشون دهنده اینه که حضرت موسی موفق نشد این آدم رو تربیتشون کنه، اما در این حال که پیامبری و نبوت او از حیث آثار اجتماعی، از حیث آثار تربیتی، اون چی رو که میخواست یا اون چی رو خدای متعال میخواست در این جهان تحقق پیدا نکرده، اما در این حال حضرت موسی وظیفه خودش رو انجام داده است، اونم بهترین وجه. بنابراین حضرت موسی پیروز است، موفق است، به کمال رسیده است، فقط به خاطر اینکه به وظایف اخلاقی خودش عمل کرده است. اون زمانی که یک ملتی به دریا رفتن در نیامدن، حضرت موسی موفق بود. اون زمانی هم که مردم اصلا حرفشو گوش نکردن، بازم موفق بود. ولی موفقیت، موفقیت اجتماعی نیست، موفقیت سیاسی و اقتصادی نیست، یک موفقیت دیگری است، موفقیت شخصیتی است، موفقیت روحی است. یعنی حضرت موسی به آنچه که میبایست برسد رسیده است یا رسیده بود، اگرچه به لحاظ اجتماعی اون آثاری رو که انتظار میرفت نداشت. همچنین است اگر اخلاق، اخلاق منفعت گرایانه یا سودگرایانه باشد. اخلاق های سودگرایانه بر دو دسته است. یک دسته اخلاق های سودگرایانه است که حالا چه سود شخصی چه سود اجتماعی، هر کدوم از اینا باشد، سودشون محدود به همین جهان طبیعته. یعنی اخلاق یعنی احکام و دستوراتی که انسان رو به منفعت مالی برساند، به منفعت اجتماعی و سیاسی برساند، به منفعت‌های دیگری که در همین دنیا میتوان به دست آورد. بنابراین اگر کاری، فعالیتی برای انسان پول داشته باشه، برای انسان جایگاه اجتماعی و شهرت داشته باشه، برای مثلا کسی اعتبار دیگری داشته باشه، این فضیلت اخلاقی است یا این دستور اخلاقی و امر و نهی اخلاقی است؟ اگر چه مثلا آخرتی نداشته باشه، بخاطر اینکه تو این حوزه آخرت شناسایی نشده است، بنابراین کسی انجام بده انسان اخلاقگرا است. اما اگر اخلاق این سودگرایی اهم باشه از دنیا آخرت، یعنی اخلاق کسی اینجوری تعریف کنه که ما باید به دنبال منافع خودمون یا منافع جامعه باشیم، حالا از طریق منافع ما جامعه منتفع بشود یا از طریق جامعه ما منتفع بشویم، یا اینکه ما بسیار فروش داشته باشیم از طریق فروشمون به فقرا برسیم، یا نه دیگران ارزان بخرن از طریق ارزانیشون ما سودی بیشتر داشته باشیم. هر کدام از این دو تا باشه، این بخش دنیویش، اما سودها رو محدود به دنیا ندونه، سود اخروی هم در نظر داشته باشه، یعنی راحتی عالم بعدی، عالم برزخ، عالم آخرت، یعنی اعتقادات متافیزیکی داشته باشه، اونا رو جز منافع بدونه. یعنی همین که آدم سر سلامت از مرگ بگذرونه، سر سلامت از قبر بگذرونه، همینقدر که حساب کتابش میزان در بیاد یا نزدیک به میزان و توازن باشه، اینا منفعت دیگری است. باز در این موارد هم اگر کسی عقلش کامل تر باشه، منفعت های اخلاقی، دنیوی و اخروی بیشتری رو به دست خواهد آورد و در نتیجه حسن و خلق بیشتر خواهد داشت. علتش اینه که کسی که عقل دارد، عقلش کامل است و کامل تر هست، هم منافع را میشناسد، هم به لحاظ مفهومی و ذهنی، هم به لحاظ مصداقی منافع را میشناسد، هم ضررها را میشناسد، هم منافع دنیوی را میشناسد، هم منافع اخروی را، و در همه این موارد هم یا راه‌های کسب این منافع دنیوی اخروی را میشناسد، یا با استناد و مشورت با عقلش راه‌های آن را از طریق مشورت با دیگران به دست خواهد آورد. طبعا چنین فردی در حوزه اخلاق و گرایش اخلاقی منفعت گرایانه هم باز حسن خلق بیشتری خواهد داشت. رابطه متوازنی میان عقل و منافعش وجود داره. هرچه عقل بیشتر، منفعت بیشتر، و هرچه منفعت بیشتر، نشون دهنده عقل بیشتر خواهد بود. این هم یک نوع اخلاق. یک نوع اخلاق دیگر هم است که اخلاق پیامبرانه است، یا اخلاق به تعبیر علامه طباطبایی اخلاق قرآنی است. اخلاق قرآنی با همین اخلاق هایی گفتیم یه تفاوت اساسی و ماهوی داره، و اون اینه که اولا برای اکثریت خلق تبیین پذیر نیست. عامه مردم اخلاق قرآنی رو نمیتوانند تبیین کنند یا توجیه کنند یا توجیهش رو بپذیرند. این فقط انبیا و اولیا و کسانی که مخاطب حقیقی قرآن یا وحی آسمانی هستن، اینا هستن که میتوانن اخلاق قرآنی یا اخلاق نبوی را تشخیص بدهن. بنابراین اولا این گونه است که عامه خلق نمیتوانن بفهمن، ثانیا بر فرض که بفهمند توانایی کسب چنین اخلاقی رو ندارند، بر فرض اینکه توانایی کسب چنین اخلاقی رو داشته باشند، موانعی وجود دارد که اینها موظف به کسب چنین اخلاقی نیستند. من نمونش رو خدمتتون عرض میکنم که در این آیه کریمه که خدای متعال فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از این که با همراه خانواده مطهرش روزه گرفتن، وقتی افطار که به اندازه خودشون افطاری داشتن، یک فقیری آمد در راه خدا کمک کنید. عقل انسان یا قوانین و چارچوب‌ها و مشهورات اجتماعی میگه در همچین مواردی اگر میتوانی چیزی به اونها بدهی بده، اگر نیست راهنماییش کن برن یه خونه که امکاناتش بیشتر باشه. این یک قدم. دوم اینه که اگر نمیتوانی اینها رو دست خالی، فقیر رو دست خالی رد کنی، شما تو این خونه هفت نفرید، یه نفر دیگه هم اضافی این فقیر رو هم نفر هشتم بدونید، یا دعوتش کنین تو خونه، یا اگه دعوتش نمی کنین یک هشتم غذا رو به اندازه خودش بدین بره. اگر خانواده او هم مثلا هفت نفرن، غذا رو نصف کنید، نصف شماره خودتون وردارین، نصف شماره اونها. اینا تعلیمات قرآنی هم هست که لا تبسط کل البست، دست اینجوری باز نکنی که هر که هرچی خواست نفر اول دوم سوم چهارم آخر هیچی نداشته باشی، نه اونچنان ممسک باشی که هیچی ندهی، نه اونچنان گشاده دست باشی که هرچی داری رو به دیگران بدهی و خود توهی دست باشی. خب اینم راه دومش اینه که تقسیم کنند. راه سومش اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام سهم غذای خودش را به فقیر بدهد، بقیه را مخصوصا بچه ها، مخصوصا خادمشون، اینا را غذاشون را برای خودشون نگه دارن. اصلا بهشون نگن که من میخوام غذامو به فقیر بدم، مال شما را چه کار کنم، تا اون هم مأخوذ به حیا بشن میگن خیلی خوب، حالا که تو میخوای بدی، تو اسوه الگوی ما هستی، پس بده. به خاطر اینکه اینا 24 ساعتی که چی نخوردن، اصلا گفتن نداره که بگی من مال خودم رو میخوام انفاق کنم، شما چه کار میکنین، بلکه باید به اونا سفارش کنه که شما غذاتون رو بخورین، من مقاومتم بیشتره، من فردا میتونم تحمل کنم. اما امیرالمؤمنین چه کار میکنه؟ تمام غذا رو یک جا تحویل فقیر میده. روز دوم تکرار میشه، روز بعدی اسیر میاد، باز عین همین قضیه روز بعد تکرار میشه، یتیم میاد. این خوبه که نظر امیرالمؤمنین همین سه روز بوده، و اگر بیشتر بود این ملت که دست فردار نیستن، که مخصوصا اگر بدونن که کسی اهل بذل و بخشش است، مخصوصا اگر بدانن که کسی اهل مروت است، اهل مساوات است. خب این اخلاق اخلاقی نیست که، این مراتب خدمت رو عرض کردم. عقل میگه اینجوری عمل کنید، اول به اندازه خودمون فقیر بدین، اگه خانواده داره اول اینه که راهنماییش کنین یه جایی که بیشتر دارن، خونه اغنیا ثروتمندان، آخرش اینه که تلفنم به اون خونه بزن، یا اگه تلفن نداره تلفن نمیزنی بهش بگو از قول من سلام برسون، بگو ایشون منو فرستاده. همینطور مراتب تا میرسه به اونجا که آخرش اینه که سهم خودش رو انفاق کنه، سهم دیگران رو نگه داره. اما امیرالمومنین علیه السلام همه اونچه را که داشت و تمام افطار رو تحویل اون فقیر داده و او هم رفته. این اخلاق، اخلاق ویژه است، نه فقط اخلاق عامه مردم نیست، اخلاق خواستم نیست، بلکه اخلاق اخصال خواستم نیست، اخلاق ویژه قرآنی، اخلاق ویژه نبوی است. در موارد متعددی در زندگی ائمه علیهم السلام، مخصوصا در زندگی حضرت امام زین العابدین علیه السلام، چون در دوره‌ای بود که شامیان علی الظاهر پیروز شده بودند، تبلیغات بدی علیه امیرالمؤمنین انجام میدادند، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، خب از سال 40 هجری تا حالا تقریبا از سال 40 هجری، حالا 41 هجری، از سال 41 هجری تا احتمالا 95-97 هجری، بیشتر از 50 سال، بیشتر 50 ساله که امیرالمومنین لعن کردند، بد گفتند، در نمازهاشون به عنوان امر واجب سب کردند. خب پیداست که خاندان امیرالمومنین در چه سختی ها و گرفتاری هایی در همچین محیطی زندگی میکنن. کسی که سر نماز در قنوتش داره به خاندان پیامبر، به امیرالمومنین سب میکنه، تو خیابون ببینه بهش کن اونی که سب میکردی میبینی اینم فرزندشه، چگونه رفتار خواهند کرد. سخت‌ترین دوران رو امام سجاد علیه السلام گذرانده در میان ائمه معصومین تا زمان امام هادی. سخت‌ترین دوران مال امام سجاد علیه السلام هست، حتی مربوط زمان امام حسن صلوات الله و سلام علیه هم نیست. اون مظلومیت امام حسن علیه السلام مانند مظلومیت امام رضا علیه السلام بیشتر از ناحیه شیعیان بود، شیعیان کم فهم و سطحی که عظمت کار امام حسن و عظمت کار امام رضا علیه السلام رو تشخیص نمی دادن. به تعبیر دیگه تابع ولی امرشون، تابع امامشون و حجت الهی نبودن. در نشه حرفای می گفتن که از دشمنان انتظار می رفت بگوین، نه از اونها. به هر حال امام سجاد علیه السلام موارد متعدد وجود داره در تاریخ که یه نفر اومده عبای حضرت رو گرفته، چنان کشیده که این عبای پشمی گردن امام سجاد علیه السلام رو خط انداخته، مجروح کرده. حضرت وقتی برمیگرده اخلاق اون اخلاقهای فضیلت، اخلاقهای آیتگرا، سودگرا، وظیفه‌گرا یا اخلاق عادی، اخلاق عرف، چه عوام، چه خواص، چه خاص خواص، اینه که این نگاه کنین ببینین که اینه به همون دفعه اول که یه نفر اینجوری بیادبی کرد، اگر یکی رو دهنش بخوره این خبر به گوش دیگران هم خواهد رسید، دیگران هیچگاه این گونه اساءت ادب نخواهند کرد. اما امام سجاد علیه السلام بر میگرده، نگاه میکنه، اول سلام میکنه، برادر شما انگار اهل اینجا نیستین، غریبه این، شما کجا بودین تا حال ما شما رو ندیدیمتون، حتما اینجا غریب هستی، نهارم نخوردی، جا هم نداری، حالا بیا بریم یه چایی بخور مثلا، حالا اون زمان که چای نبوده، بیایم بریم حالا استراحتی کنین، نکنه بدهکاری، نکنه کسی مالتو برده، نکنه کسی عصبانیت کرده. خب حالا یه نفر میخواد مسلمون بشه، گرچه یک نفر مسلمون شدن خیلی میارزه، ولی خب از این مسلمونه پیامبر خیلی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیلی به وجود آورد دیگه، به درد کجا خوردن. ولی انگار همینا هم بهتر از نبودنش هست، همین هم که نام خدا بر زبانشون هست، همین که به جای نامهای دیگر نام خدا بر زبانشون هست، ولو اعمال و رفتار و عقید و اخلاقشون متفاوته. خود اینم امتیاز بسیار بزرگی است. در برخی از روایات داره که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی صدایی رو در کوه دنبال گوسفنداش بود، صدایی رو در کوه شنید، دید که میگه سبوح قدوس رب الملائکه و روح، چنان لذت برد که حد و اندازه نداشت. بر حسب نقل حضرت فرمود کیه که یک بار دیگه این ذکر رو بگه تا من 50 نیمی از گوسفندمو بهش بدم. این یه بار دیگه گفت سبوح قدوس رب، اقدر همین نام خدا بر زبان کسی باشد، این حد اقلش اینه که برای خودش هم سودمنده، برای مؤمن، برای عالم، برای عاقل، مخصوصا برای انبیا و اولیا همین آنقدر میارزد که تحمل هر سختی و گرفتاری و شکیبایی داشتن در مقابل هر گونه رنج و زحمتی میارزد. به الله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چند تا آدم حسابی در میان صحابش وجود داشتند. در برخی از روایات، حالا روایات خیلی بررسی نشده به لحاظ سندی که آیا اینا سندهای قابل اعتماد دارد یا نه، در برخی از روایات داره که ارتد الناس بعد رسول الله الا 5 الا 7، بعد از پیامبر همه اون کسانی که اصحاب پیامبر بودن جون میدادن یا جانشون رو کف دستشون گرفتن، در خیلی از جنگ ها شرکت کردن، از امکانات زندگیشون حقیقتا اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این 10 سال اخیر مخصوصا در دوران هجرت خیلی سختی کشیدن، انصار خیلی سختی کشیدن، از مال و زندگیشون گذشتن و اموالشون رو با مهاجرین تقسیم کردن، مهاجرین خیلی سختی کشیدن که از مال و زندگی و خونشون همه چیشون در مکه گذشتن و به همراه پیامبر اومدن، خیلی سختی ها تحمل کردن. اما در این حال بعد از پیامبر بر اساس یه جمعی، بر اساس جاهلیت، ندانستن، نفهمیدن، جمعی بر اساس ترس و رعب و وحشت و جمعی هم به خاطر غرایز، به گونه ای رفتار کردن که اگر پیامبر نبود همون کار رو میکردن. اگه اینها صحابی پیامبر نبودن چیکار میکردن؟ همین کاری انجام دادن که انجام دادن. به هر حال این که عرض میکنم خدمتتون که حالا این یه نفر ایمان آوردنش چه اهمیتی داره، بر اساس عرف خدمتتون عرض میکنم و الا بر اساس دین. همین که یه نفر روزی یک بار بگه لا اله الا الله، کل دینش این باشه، روزی بگه یک بار بگه لا اله الا الله، میارزه که اگر فرصت هامون رو، زحمتمون رو، کارمون رو در جای بهتر نتونیم مصرف کنیم، میارزه سالیان درازی زحمت بکشیم تا یک نفر روزی یک بار بگه لا اله الا الله. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به خاطر یک لا اله الا الله حاضر گوسفندش رو تحویل بده، اموالش و امکاناتش رو تحویل بده، پیداست که چنین چیزی با ارزش است. ولو بر حسن ظاهر میگیم خب این که کاری دوز، اون رفتارش مثل بقیه مردم مثل بیدیناست، اخلاقش هم مثل بقیه بیدیناست، افکار و اندیشاش هم که هیچ عمقی نداره، بنابراین فقط این به زبانش میاره، همینی بر زبانش هم میاره، اونقدر ارزش داره که انبیا براش زحمت بکشن. به هر حال اخلاق عقلی، اخلاقهایی رو که چارگانی خدمتتون عرض کردم، اینا میگن محاسبه کنید، محاسبه کنید ببینید که ما این یکی که اومده بی ادبی کرده، توهین کرده، اینا چنان ادبش کنیم که بقیه یاد بگیرند، یا اینکه نه ما کوتاه بیایم از حق خودمون بگذریم و سختی و زحمت و رنج و بی ادبی او رو تحمل کنیم. اینو که تحمل کردیم مورد بعدی هم پیش میاد، چون این افرادی که دارن تماشا میکنن، ولی اینکه ممکنه یه نفر اصلاح بشه، اما اون افرادی که تماشا کردن خبر رو پخش میکنن که یه نفر رفت مثلا امام سجاد خوب اذیتش کرد، این وقتی گفت خوب اذیتش کرد، خبر جایی دیگه رسید، اون کسانی که معاندت دارن، اونایی که کینه دارن، اونا میگن که خوش به حال فلان کس که رفت و مثلا اذیت کرد فرزند امیرالمومنین رو، بریم ما هم شاید بتونیم. بنابراین یکی که جلوش نگرفته ده ها مورد اتفاق می افتد، اما حضرت تحمل میکنه. این تحمل کردن اخلاق قرآنی است، اخلاق انبیاست. در موارد متعدد در زندگی انبیا از این قسم وجود دارد، در زندگی همه انبیا هم وجود دارد، به همین خاطر که بهش میگیم اخلاق نبوی، یا اینکه این نوع اخلاق رو فقط در متن مقدس تحریف ناشده دینی میتوان پیدا کرد، به این خاطر که بشکیم اخلاق قرآنی. حالا در اخلاق قرآنی آیا اگر کسی عقلش کامل تر باشد حسن خلقش بیشتر خواهد بود؟ قطعا و یقینا همین گونه است، به خاطر اینکه در اخلاق قرآنی معیار و ملاک و اساس اخلاق قرآنی عبارت است از محبت به خدای متعال، دوست داشتن به خدا، دوست داشتن خدای متعال، یا اشتیاق و عشق به خدای متعال. اگر کسی محبت به خدای متعال داشته باشد، عاشق خدا باشد، مشتاق خدا باشد، حب شی، حب لوازمش هم هست، اگر چیزی رو خواستیم لوازمش رو هم میخواهیم، چون لوازمش از خود اون شی جدا نمیشود. حالا کسی که خدای متعال رو میطلبد، مشتاق و عاشق خدای متعال هست، لوازم خدای متعال عبارت هست از این خلقی که میبینید و میشناسید، این از لوازم وجود خدای متعال هست. مگر می شود کسی خدای متعال را بخواهد صفات او را نطلبد، صفات او را بطلبد، افعال او را نطلبد؟ فعل خدای متعال ولو بر حسب ظاهر، یاد ولو به خاطر اینکه در جهان طبیعت این فعل انجام شده است، محدودیت ها داشته باشد، نقص ها داشته باشد، ضعف ها داشته باشد، تمامیت مطلق که در جهان طبیعت امکان پذیر نیست، که بالاخره قوطی کبریت به اندازه قوطی کبریت، این که نمیتونه به اندازه ساختمان 10 طبقه باشه که ولی دیگه قوطی کبریت نیست، این ولن که در جهان طبیعت قوطی کبریت داره قوطی کبریت باشد. در جهان طبیعت مثلا کنجد کنجد هست، یه دونه کنجد یا یه دونه خشخاش، این که دیگه نمیتونه اندازه هندونه باشه، کوچک است، اقتضا این جهان طبیعت است. بنابراین اگرچه افعال خدای متعال در جهان طبیعت محدودیت های بسیار دارد، نواقص ذاتی دارد، یعنی به طور نسبی بسنجیم نواقص ذاتی دارد، اما در این حال همه اولا فعل خدای متعال است، همین کفایت میکند برای اینکه آن کسانی که مشتاق خدا و عاشق خدای متعال هستند، برای این دونه کنجد هم بیهوش بشوند، مدهوش بشوند و قش کنند. این حد اقل محبت به خدای متعال این است که گفته شود به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. مجموعه عالم هستی این گونه است که حیثیت ازویی دارد، از اون این که جداش کرده باشن انداخته با نشه کناری، حیثیت ازویی دارد که منفصل از خدا نشده است تا دوباره متصل بشود، جدا و منفک از خدای متعال نشده است، هنوز هم این اتصال، این ارتباط، این تعلق به اوست، همچنان که از آغاز این گونه بود. وقتی این گونه که شد، طبعا قطعا و یقینا محبت به این خلق بیشتر خواهد بود. عقل انسان اگر این چیزها رو بفهمد، یا عقل اگر کامل و کامل تر باشد، محبتش به خلق خدا بیشتر خواهد بود، به خاطر اینکه خلق خدا از لوازم وجود خدای متعال یا از لوازم فیاضیت خدای متعال یا رحمت او هستند. بنابراین کسی خدای متعال رو بخواهد، لوازمش هم خواهد داشت. حب به شی حب به لوازم است. خب طبعا کسی که این فهم و معرفت رو داشته باشد، قطعا و یقینا آثار و نتایج بیشتری هم در حسن خلقش خواهد داشت. یه نکته رو اضافه کنم خدمتتون که اگر عقل کامل باشد و رابطه میان حق و خلق رو تشخیص بدهد و بداند که انتم الفقراء الی الله، این انتم چون انتم مقابل قرآنین، مخاطب قرآن هستین، انتم رو گفته، این معناش این نیست که شما فقراء الی الله هستین، گوسفندا فقراء الی الله نیستن، یا سایر جانداران فقراء الی الله نیستن، یا درخت‌ها فقراء الی الله نیستن، نه، حتی به این معنی نیست که شما که فقیرید بقیه که دیگه روشن است، نه، اصلا سخن از این نیست که اگر انسان فقیر باشد بقیه به طریق اولا نیازمند هستن و فقیر هستن، به خاطر اینکه این طریق اولا استدلال نیست، برهان نیست، اولویت است. اولویت میتواند امر مشهور یا امر عرفی باشد، بنابراین یقین آور نیست. یعنی اینکه اگر انسان نیازمند به خدای متعال باشد، حتما سنگ ها هم نیازمندن، حتما نه، به طریق اولا، به طریق اولا میشود بدون برهان، بدون برهان باشه یقین آور نخواهد بود. بلکه مقصود اینه که چون شما مخاطب قرآن هستیم، به شما میگیم که انتم الفقراء الی الله. حالا اگر حیوانات مخاطب بودیم، به حیوانات میگفتیم انتم الفقراء الی الله. اگر سنگ و چوب مخاطب بودن، هر چیزی که مخاطب بود دیگران رو نگفتیم، چون مخاطب نیستن، و الا فقر از حوزه وجودی هیچ موجودی جدا نمی شود، این وجود موجودات است اولا، ثانیا هیچ موجودی فقیر و فقیرتر نیست، هیچ موجودی. اینجوری نیست که اگر شده در جای میگیم که هرچه موجود کمالش بیشتر باشد فقرش بیشتر است، به خاطر اینکه اون موجودی کمال بیشتر داره موجودات متعدد است. مثلا یکی انسان است، یکی علم انسان است، یکی قدرت انسان است، یکی مثلا حیات انسان است. خب این چهار تا شده، این چهار تا نیازمندی به خدای متعال دارن. حالا علمش هم علم طبقه اولشه، طبقه دوم، سوم، چهارم، همینطور تا بی‌نهایت، هر کدوم احتیاج دارن. اما اگر موجودی باشد بنابر فرض که علم نداشته باشد، خب طبعا علم نداره تا علمش احتیاج داشته باشه، قدرت و حیات نداشته باشد، طبعا این گونه نیست، یا برخی از مراتب علم و قدرت رو نداشته باشد، طبعا این گونه نخواهد بود. بنابراین در اصل وجود اشیا و در اصل کمالات اشیا موجودی فقیر و فقیرتر معنا ندارد، چنان که غنی و غنیتر معنا ندارد. همه موجودات عین فقرن، تمام هویت و حقیقتشون عین نیازمندی و عین ربط به خدای متعال است، و خدای متعال هم عین غنای مطلق. دیگه این وسط یه گروهی نیستن که فقرشون یکم کمتر باشه یا یه گروه دیگر غناشون یکم بیشتر باشه، یا فقر محض یا غنای محض. اگر کسی غیر از این دو رو بپذیرد، قطعا و یقینا از حیثیتی شرک رو پذیرفته است. همچی کسی گفت که برخی از موجودات هستن که فقرشون کمتر است، یعنی یه چیزی از غنا دارن، یعنی در طول یا در عرض غنای مطلق خدای متعال یه غنای دیگری وجود دارد که این غنای دیگر در این موجود تحقق پیدا کرده، و این شرک قطعی است و مسلم. بنابراین اگر کسی این رو بفهمد که مجموعه عالم هستی عین ربط به خدای متعال هست، وقتی این گونه که شد، این موجوداتی که در عالم هستی هستن، همچنان که هیچ وجودی جز وجود خدای متعال ندارند، هیچ اثری هم جز اثر خدای متعال ندارند، هیچ کمالی هم جز کمال خدای متعال ندارند، به تعبیر دیگه این کمالی که در موجودات وجود دارد عبارت است از ذل کمال خدای متعال. حالا وقتی این گونه که شد، وقتی که بر اساس عقل کامل و بر اساس حسن خلق کامل، اگر عقل کامل باشه، نگاه میکنیم اینه که تمام کمالات در خدای متعال جمع است. وقتی تمام کمالات در خدای متعال جمع بود و دیگر موجودات ذل کمال الهی را دارند، قطعا و یقینا یا هیچگاه میان خدا و فعل خدا سرگردان نمی شود، حق محض این است. یعنی اینجور نیست که سر درایی بمونه بگه حالا اینجا نظر خدا رو جلب کنیم یا نظر خلق خدا را. هیچگاه وسط قرار نمی گیرد که حالا در اینجا ما بالاخره دست رو سوی خدا دراز کنیم یا به سوی خلق خدا. اصلا در همچین موقعیتی قرار نمی گیرد، امکان ندارد قرار بگیرد، چون سرگردانی میان غنای مطلق و فقر مطلق معنا نداره که. مانند سرگردانی میان وجود و عدمه. کسی میان وجود و عدم مونده باشه، بگه من نمیدانم طرف وجود برویم یا طرف عدم. طرف عدم که چیزی نیست که کسی برود. کسی بین حق و خلق معطل مونده باشه، بگه دست ما بسی کی دراز کنه؟ خب کسی نیست که ما بتونیم دستمون رو بسیش دراز کنیم که. بنابراین اولا در همچین مواردی میان حق و خلق باقی نمیماند، سرگردان نمیماند. پس توجهش به خدای متعال است، توجهش به عبودیت خدای متعال مهمتر، توجهش به محبت خدای متعال است و سایر محبت هایی که از لوازم محبت خدای متعال هست. حالا اگر اتفاق افتاد که این علم انسان به اون فقر و فقیر بودن مجموعه موجودات و ارتباط داشتن همه موجودات به خدای متعال، اون کمال رو نداشت که هیچگاه بین دوراهی معطل نشود. یه کمی به این خلق نگاه میکنه، صد برابرش به خدای متعال. طبعا وقتی این گونه که شد، توجهش به خدای متعال بیشتر خواهد بود و در نتیجه از حسن خلق، چه کمالات فضیلت باشد یا وظیفه باشد یا اخلاق قرآنی باشد، سهمش بیشتر و بیشتر خواهد بود. این هم مربوط به اینه که اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا. اما چیزی برای گفتن باقی مون یا نه؟ اما روایت بعدی، روایت 18، عن ابی هاشم الجعفری قال کنا عند الرضا علیه السلام. ابو هاشم جعفری میگه که نزد امام رضا علیه السلام بودیم و فتذاکرنا العقل والادب. ما اونجا نشسته بودیم با هم دیگه مذاکره می کردیم، گفتگو می کردیم درباره عقل و ادب. برخی درباره عقل صحبت می کردن، برخی درباره ادب صحبت می کردن. حضرت فرمود که یا ابا هاشم، العقل هباء من الله، عقل عطای خدای متعال است. والادب کلفه، اما ادب سختی، گرفتاری، مشکلات، تکلیف است. فمن تکلف الادب قدر علی، کسی که خودشو به زحمت بندازه برای اینکه ادب رو به دست بیاورد، به چنین توانایی خواهد رسید. یعنی میتوان با سختی، تحمل مشقت ها و ریاضت ها به ادب دست یافت. و من تکلف العقل، اما اگه کسی خودشو زحمت بندازه برای به دست آوردن عقل، چنین چیزی لم یزدد بذالک الا جهلا، هر چی که آدم تلاش کنه برای به دست آوردن عقل، بیعقل تر می شود. اما برای ادب اینجوری نیست. برای ادب آدم با چهار تا آدم، آدم با ادب نشسته برخاست کنه، ارتباط داشته باشه، گفتگو کنه، در محیط زندگی کنه که انسان‌ها اهل ادب باشن، آرام آرام یاد میگیره، خودش هم تصمیم داشته باشه، اراده داشته باشه، آرام آرام به اونجا میرسه که بر ادب اقتدار پیدا کنه و او هم جز افراد مؤدب یا ادیب بشود. اما در مورد عقل میفرمایند که این گونه نیست. خب هبا رو عرض کردم خدمتتون، یعنی بعد عطای خدای متعال، لطف و عنایت خدای متعال. مقصود از ادب هم همون تأدیب نفس است. این تأدیب نفس هم یعنی هم تعلیم نفس و هم تزکیه نفس، هر دو رو بشکن ادب. و الا اگر کسی علم داشته باشد ولی تزکیه نداشته باشد، اون اهل ادب نیست. یا اهل تزکیه باشد علم نداشته باشد، جاهل باشد، اونم همینطور. اگرچه ادب رو گفتن که عبارت است از درس خوندن، یاد گرفتن و مانند آن، ولی حق مطلب اینه که تا تعلیم و تزکیه با هم دیگه، هر جایی که تعلیم و تزکیه با هم دیگر باشد اینشان ادب. ولی در برخی از موارد هست که ادب به یک معنای به معنای معنای لازمه. این ادبی خدمتتون عرض کردم، ادبی خدمتتون عرض کردم یعنی تعلیم و تزکیه. گاهی امری را نشان دهنده تعلیم و تزکیه میدونن و اون اینه که آداب اجتماعی و بلد هست. اینکه آداب اجتماعی یا کسی بلد باشه این تعلیم و تزکیه نیست، ولی نشان دهنده اینه که این یه چیزایی رو بلده، بنابراین تعلیم یافته است. ثانیاً یه چیزایی رو ممارست کرده، مراعات کرده، برخلاف میلش انجام داده، نشان دهنده ای که تزکیه هم داره. اگرچه مراعات آداب اجتماعی تعلیم کامل نیست، چنانکه تزکیه کامل هم نیست، اما بدون تعلیم که آدم آداب اجتماعی رو یاد نمیگیره که. در بسیاری از کشورها بچه‌ها رو از همون کوچیکی، از همون نمیدونم یه سالگی، دو سالگی، سه سالگی، مخصوصا وقتی مهد که میرن که سه سالگی و دیدن مهد که میرن، از اونجایی که کاملا یادشون میدن وقت غذا خوردن حتما باید این دستمال رو به گردنشون آویزون کنن. خب این تعلیم، اگرچه این یه ادب اجتماعی رو بعد یاد گرفته، دم سر لباسش کثیف نمی‌کنه، اما مبتنی بر تعلیم قبلی است، مبتنی بر ممارست قبلی و انجام دادن کارها برخلاف میلش، یعنی تزکیه است. یادش میدن که قاشق رو به کدام دستت بگی، چنگال رو به کدام دستت بگی، اگه غذات بریدنی بود کارد چه جوری بگیری، اگر مثلا سوپ می‌خوری از کجای قاشق بخوری، اگر داری برنج می‌خوری از کجاش بخوری. تمام اینا رو یکی یکی یادشون میدن، یعنی بدون تعلیم. و اونها هم ابتدا که خب برخلاف میلشونه، ابتدا هر جور دلشون میخوان غذا بخورن، اصلا اون غذاشون لباسشون میره، اگه غذا رو لباسشون نریزن که اون لذتی رو که داشته باشن نخواهند داشت، ولی برخلاف میلشون یعنی در حال تزکیه شدن هستن. منتها تزکیه به یه اموری تعلق گرفته و همین امور ممکنه نباشه، چون که در دیگر آداب اجتماعی همینطور. به این خیلی مهمه که بچه‌ها از همون کوچیکی یادشون دادن که به همدیگه توهین نکنن، به همدیگه بدی بیرا نگن، عصبانی که میشن هر چی از دهنشون درآمد نگن، یقه همدیگه رو نچسبن و بالاخره اموات همدیگه رو گور به گور نکنن. اینها مبتنی بر تعلیم و تزکیه است. یعنی همین چیزهایی که ما در حوزه دین، در حوزه اسلام که میگیم، در جای دیگر دارن انجام میدن. حالا ممکنه قایات دین و قایات اونها تفاوت داشته باشه، ممکنه، این که بالاخره اونها یه هدفی دارن، دین یه هدف دیگری داره. البته دین هم هدفهای مختلف داره، یکیش اینه که انسان پاک و پاکیزه بشود، تزکیه بشود، تطهیر بشود، یکیش اینه که دیگران از اون متعذی نشوند، دیگران اذیت نشوند، دیگران رنج نبرند، اینم جزء اهداف هست. دیگر این که انسان به گونه‌ای در زندگی و در جامعه رفتار کنه که خوشایندشون باشن، خب اینم از اهداف دینی هست. یعنی در بسیاری از موارد که در دین گفته شده که لباساتون نظیف باشه، لباساتون تمیز باشه، لباساتون سفید باشه، اینا به خاطر اینه که حالا یه بخشش به زندگی شخصی برمیگرده. بالاخره لباس وقتی چرکتاب باشه دیرتر شسته میشه، ممکنه آلودگی داشته باشه، ممکنه میکروب داشته. یه بخش دیگرش اینه که دیگران هم نباید متعذی بشن از نوع لباس پوشیدن، از نوع زندگی ما. اونا هم وقتی که نگاه میکنن شاد بشن. چطور در قرآن میفرمایه که در قصه اون گوساله بنی اسرائیل همینجا آمدن رفتن، اومدن رفتن، یکی از بارهایی که اومدن خدای متعال فرمود که این فاق اون لونه ها تسر ناظرین، صفرا هست، فاق اون لونه ها تسر ناظرین، یه گوساله است که رنگش چنان زرده که آدم رو نگاه میکنن لذت میبرن. چطور آدم از رنگ گوساله لذت میبره؟ اون وقت از لباس تمیز کسی لذت نمیبره، از نظافت کسی، از آرایش و پیرایش کسی لذت نبره. خب قطعا و یقینا همینجوره و جزء لذت‌های حلال هم هست، جزء لذت‌های حرام که نیست. حالا منتها اون جهات محرم و نامحرم باید رعایت بشود. آقایون اگر نگاه کنه میبینه فقط شنگ به خودش رسیده باشه، به تیپ خودش، به لباس خودش، به آرایش خودش، به سبیل خودش، به ریش خودش رسیده باشه، تا کسی که جولیده به هم ریخته، غذایی که خورده بود هنوز تو ریشاش پیدا میشه، نمیدونم اون آب میوه خورده بود هنوز تو سبیلاش پیدا میشه، خب قطعا و یقین اینا با هم دیگه تفاوت دارن. خانوم هم برای خودشون همین گونه، خانوم هم برای خودشون برای هم دیگه لباس های زیبا می پوشن، مخصوصا لباس های رنگ و رنگی که خانوم ها می پوشن، این برای خودشون و برای کسان مخاطب های مانند خودشون که بهشون نگاه می کنن، غیر از این که صاحب این لباس لذت می بره که من چنین سلیقه‌ای دارم، من چنین انتخابی دارم، اونا هم لذت می برن از این که چه لباس قشنگی، اونم یاد می گیرن که برن انشالله بخرن، اونا هم بپوشن و با هم دیگه دست به دست هم بدن، خونه مردا رو خراب کنن. ولی بالاخره امر پسندیده است. حالا البته هر کس در حد توان و اندازه خودش، ضرورت نداره که حالا همه لباساشون یه قیمت باشه، همه یه اندازه باشه، هر کس مناسب با خودش. اما بالاخره بهترین رنگ ها رو انتخاب کردن، بهترین فرم ها رو انتخاب کردن، بهترین دوخت ها رو انتخاب کردن، بهترین دکمه رو، بهترین اترو و اتکلوم و مانندی رو انتخاب کردن، جز موارد پسندیده است که متاسفانه مسلمان ها کمتر بهش توجه دارن. اگر یه وقتی هم کسی توجه کنه به این امور، تعبیرهایی که باید سایرین در باشون میگن، میگن این دیگه مثلا پاستوریزه است و این بهداشتی است و این ضد عفونی شده است و این نمیدونم چنین و چنان هست، در حالی که اون تعالیم دینی به این جهات خیلی توجه کرده. این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل پول عطرش خیلی میشد، بیشتر از خرج قضاش بود، احتمالاً خرج شخصی قضاش بیشتر بود. که روز نبود که از خونه بیرون بره عطر مصرف نکنه، تو خونش عطرهای گیاهی استفاده نکنه. خب اینا برای چیه؟ برای اینکه یکی از کنار خونه که میره استشمام کند، بوی خوشی را لذت ببرد. وقتی که پیامبر از کوچه عبور میکنه لذت ببرن از بوی خوشش. وقتی وارد مسجد میشود که مردم به خاطر اینکه مثل این زمان که نبود، امکانات نبود، حمام نبود، هیچ آب نبود، تو خیابونها آلودگی‌های بسیار زیادی داشت. که وقتی که بنده در حوزه این برخی از کتاب‌ها مانند کتاب صلات رو، یا صلات یا طهارت، صلات رو گمونم که می‌خوندیم، یکی از احکام این بود که مثلا اگر کسی نجاست به لباسش، نجاست خشک به لباسش بچسبه، آیا لازمه آب بکشه یا نه. وقت روایت اینه که امام صادق علیه السلام از کوچه داشت عبور می‌کرد، نزدیک مسجد رسید یا خانه شریفشون رسیدن، یه نفر بهش گفت که به لباس نجاست چسبیده، حضرت تکان داد عباش رو انداخت. یعنی تو این جامعه زندگی کردن، اینقدر تمیز زندگی کردن، حقیقتا شاهکار آفرینش بودند. به هر حال اینا در حوزه دینی اهمیت داره و متاسفانه دیگران به این تعالیم اسلامی از ما سبقت گرفتن، به عمل به این احکام اسلام و تعالیم اسلام از ما سبقت گرفتن. ما هرچی نشسته تر، نتراشیده، بی حساب و کتاب، این که کلاشی گوشه رو نگاه میکنه، یقش دکمه پایین یکی بالا باشه، کفشاش ماه به ماه واکس ندیده باشه، این ممکنه که در جامعه اسلامی رواج داشته باشه، در حالی که حکم دینی غیر از این است. حکم دینی همان است که دیگران در کشورهای پیشرفته انجام میدهند. کفشاشون به موقع باید واکس خورده باشه، به موقع باید اتو خورده باشه، به موقع باید، و همینطور بقیه موارد. همه اینها در حد توان، که البته توان بیشتر از این هاست که ما فکرش رو میکنیم، مراعات میشود، میشود احکام دینی. به هر حال اون چرا که از طریق تعلیم و ریاضت میتوان به ادب رسید، از طریق تعلیم و تزکیه میتوان به ادب رسید، اصلا ادب از همین طریق انجام میشود. نمیدونم که آیا میشود که انسان مثلا ذاتاً مؤدب باشد به گونه که هیچ نداند آداب اجتماعی چیست، آداب اجتماعی را انجام بدهد. قطعا و یقینا این گونه نیست. کسی که نداند که نمیتواند انجام بدهد، ولی در جاهای دیگه این آداب رو همه رو یادشون دادن که اگر در یه جمعی مثلا 5 نفری نشستین چجوری بشینین، روتون چجوری باشه، پاتون طرف کدام طرف باشه، چند بار به صورت هم دیگه نگاه کنید، اگر مجلس خانوادگی بود، خانم ها آقایون بودن، خانم ها کجا بشینن، آقایون کجا بشینن. خود در برخی از موارد ما اگر اختلاف هم که داشته باشیم، این اختلافات رو باید تعلیم داد. آدم خودشون نمیدونن که باید چیکار کنن. در تعالیم دینی وارد شده که وقتی وارد یه خونه شدید، مهمان بودید، حالا خودتون بی دعوت رفتید یا با دعوت رفتید، از صاحبخونه بپرسید من کجا بشینم. صاحبخونه بر اساس مسائلی که میفهمه، هم برای شؤونات خودش هم برای شؤونات مهمان، بگی اینجا بشین. خب اولش که نه صاحبخونه هم چیزا رو میدونه، نه مهمون میدونه. بعد تازه اگه صاحبخونه میگه بفرمایید اینجا، میگم اینجا خوبه. این همینجا خوبه رو باید صاحبخونه بگه که اینجا خوبه یا خوب نیست، نه اینکه هر جایی نشستی میگیم خوبه دیگه، حالا ما نشستیم رو زمین دیگه جون پا نمیشه. اگر بار 10 تونی هم که باشه به راحتی بلندش میکنن، حالا یه آدم 50 کیلو، ما دیگه حالا نشستیم دیگه جون پا نمیشیم. بله کسی دست باش درد میکنه، توانایی نداره، نمیتونه، بخواد بلند شه باید 5 نفر دیگه کمکش کنن، اونم برای دیگران زحمت، خیلی خوب نشستی ایراد نداره، ولی اوگو هم میتونه پاشه یا میتونه زیر بغلشو بگیریم، باید جایی نشست که هم مناسب مهمون باشه هم مناسب صاحبخونه. بالاخره اینا آداب اجتماعی است. و قص علیه بقیه موارد. بقیه موارد هم آداب اجتماعی، همین یکی دو روز پیش در یکی از همین کلاسایی که حضور داشتم این یه 8 دقیقه بینش تنفس داشت، گفتم ایشون خب پاش میرید بیرون یه نفسی بکشید بعد برگردیم بیاین. وقتی خواستم برن همه جمع شدن جلو در، اون میگه بفرمایید، اون میگه نه شما بفرمایید. اونقدر تعارف که آخر بهشون گفتم که شما به اندازه عشر آنچه که تو خیابون میفرمایید بفرمایید، اینجا بگیم بفرمایید، نه که اینجا جلو همه رو گرفتین هیچ کس نمیره بیرون، تو خیابون همه انگار پاشون چسبیده به اون تا، گویی که واجب است که از همدیگر سبقت بگیرن. اگه واجب هم باشه دیگه اینقدر اینجوری که لازم نیست که، اگه واجب هم باشد واجب کفایی است، اگه واجب هم باشه واجب عینی که نیست، واجب تخییری است، تعیینی که نیست. برخی از موارد آدم باید سبقت بگیره، نه این کس همین راه که میاد بیرون این میپیچه جلو اون میپیچه، این از نشوندنده اینه که آداب اجتماعی دینی را بلد نیستن. و همینطور موارد دیگر که حوزه اقتصادی همین گونه است، حوزه اجتماعی همین گونه است، حوزه سیاسی همین گونه است. چطور در اوقات دیگری هی یکی میاد برای پا میشن میگه یا الله، اون باز دوباره میشینه میگه 10 بار برام دیگه پا میشن. وقتی انتخابات که میشه اصلا انگار که دیگه در چشماشونو گرفتن، در دهناشونو باز کردن، هر چی که میتونن میگن. جد آبا یه نفر رو به درست و نادرست از گور در میارن، تابلو میکنن همه بدونن، برای اینکه دو تا رأی میخوان بیشتر ببرن یا بیشتر بخرن یا بیشتر کمتر ببرن. اینا نشون دهنده که آداب اجتماعی رو بلد نیستن. به هر حال ادب، چه ادب به معنای تعلیم نفس باشد چه به معنای تعلیم و تزکیه نفس باشد، مستلزم آداب اجتماعی است. آداب اجتماعی بدون این تعالیم امکان پذیر نیست. به همین خاطر که برخی از اهل معرفت گفتن که الادب اسم یقع علی کل ریاضت محموده یتخرج به هل انسان فی فضیلت من الفضائل. میگن ادب عبارت است از هر ریاضت پسندیده. ریاضت ها بر دو قسم است، یه ریاضت های پسندیده است، یه ریاضت ناپسند. در حوزه اهل سلوک یا مخصوصا صوفیه در قدیم هم بوده یا دراویش در گذشته بوده، در میان صوفی هم بوده که گاهی ریاضت هاشون و سختگیری هاشون سختگیری هایی بوده که معلوم نیست پسندیده باشه، ولی اینکه اثر داره. اینکه یه کاری اثر دارد به معنای درست بودن کار نیست. اگه آدم یه مثلا دو سال یه پایی بیسته، خب قطعا و نتیجه این نتیجه داره، اینجوری که نفسش تقویت میشه. اگر کسی گرسنگی بکشه، اگر کسی تشنگی بکشه، اگر کسی روزی مثلا دو من خاک رو سرش بریزه، خب اینا قطعا این سختی ها این ریاضت ها اثر داره. ولی حالا که اثر داره معلوم نیست که اثرش خوب باشه، به تبع اثرش اون اعمال و رفتار هم خوبه. در گذشته اینجوری بود که برای افراد مختلف به گونه‌های مختلف ریاضت می‌دادن. یکی از ریاضت‌هاش این بود که افراد متمول، شاهان، شاهزادگان یا خوانین یا کسانی که دستشون به دهنشون می‌رسید، وقتی که می‌آمدن می‌گفتن ما می‌خوایم وارد این سلک و این خرقه بشیم، بهشون گفتن که از فردا یک کاسه ور می‌دارین میرین جلو در حمام میشینید. اون موقع یا جلو مسجد میتونستن میشینن، همون اون دوتا شلوغ بود و جای دیگه که نبود، که جای دیگه اگه میرفت یه دو نفر بود سه نفر، ولی اینجا جمعیت زیاده، میگه برو اونجا بشین گدایی کن. اینم روز اول میرفت و یه پارچه به سرش میکشید، مثلا عباش و خرقش رو به سرش میکشید و گدایی میکرد. وقتی تا میآورد کاسه ازش میگیره پرت میکنم دور، میگه من که تو پول نمیخوام، که تو باید بری اونجا گدایی کنی، چرا رو صورت تو پوشوندی؟ باید بری اونجا کاملا سر و صورت هم بیرونه باشه، دستم دراز کنی بگی بدین در راه خدا، بدین به این بدبختی بیچاره زمین گیر شده. غرضش این بود که صولت نفس بشکند. شکستنش صولت نفس امر پسندیده است، اما از راه مناسب خودش، نه از راه ملامتی شدن، نه از راه بیپروا بودن، نه از راه اموری که و کارهایی که سبب نفی حرمت از انسان بشود، بی احترامی به نفس مؤمن بشود. اما اگر ریاضت محمود باشد، ریاضت پسندیده باشد، بنابراین در برخی از موارد هست که مثلا حالا در میان این اهل ریاضت جنوب شرق آسیا مواردی وجود داره که اینا غذای درست حسابی نمیخورن، اون بدترین غذا میخورن. خود غذا خوردن تو اون مناطق یعنی بدترین غذا رو خوردم، چند تا دونه برگ رو با یک آبی که معلوم نیست که چی توش هست و از بستم دستاشون رفته تو برگشته مثل ترشی های سیاه، ترشی انار شده، این خودی این یعنی چیزی نیست. حالا تازه اینم بگن که این که غذاهای متعارف است اینا نخورین، مثلا روزی 8 تا پشه بخورن، روزی 11 تا مرچه بخورن، روزی نمیدونم مانند اون، اینا دیگه کاملا پیداست که توهین به انسان هست. حشرات رو در روایات اومده بر حسب نقل که حشرات از این جهت خوردنش حرام است که خسیسند، پستند و انسان شریف است، موجود شریف مانند انسان غذاش هم باید شریف باشد. نه اینکه ممکنه که بر این اساس ممکنه که حشرات ضرر نداشته باشن، مورچه ضرر نداره خوردنش، نه به خاطر اینکه پسته، در شأن آدمی نیست، ولی در این حال اونا میخورن چه خوبه. مالا اینکه مال اهل ریاضت هم نیست، در جنوب شرق آسیا کشورها نسبتا پیشرفته ترشی مورچه دارند، مربای مورچه دارند و یه غذای دیگر هم دارن که حالا مثلا یه چیزی مانند عسل و مورچه با هم دیگه مخلوطه، عسل نیست، یه چیز دیگه، بالاخره یه همچیزی در میاد، یک غذای نسبتا محکمی در میاد، حلواهای محکمی در میاد که مورچه ها توش هستن و میگن که خیلی هم خاصیت داره، میگن پروتئینش بیشترین پروتئین تو غذا، تو گوشتا، تو گوشت گوساله است، میگن که گوشت مورچه، حالا گوشت مورچه کجاش گوشته نمیدونم، میگن که مورچه بیش از دو برابر گوساله پروتئین داره، حالا چقدرش راسته چقدرش، ولی در صورت بلازدینی میگن که اینا کوچولو هم پستند، در شأن آدمی نیستند و همینطور اخواتشون هم همینجوره. خیلی از حیوانات ممکن همینجوری باشه، خزندگان ممکن همینجوری باشه که به خاطر پست بودنشون است، نه به خاطر ضرر داشتنشون. یا مثلا اینکه بعضی جاها مارمولک میخورند و مشابهش، اینا به خاطر پست بودنش هست که گفته شده که نخورید. به هر حال گفتن هر ریاضتی محمود باشد، این یک. دوم این که انسان را به یکی از فضائل نفسانی برساند، اینو بهش میگن که ادب. ولی گمان بنده اینه که اینجوری که گفتیم ادب عبارت است از تعلیم و تزکیه به خاطر رسیدن به کمالی از کمالات انسان، خواه این کمال کمال اجتماعی باشد، کمال اقتصادی باشد، کمال تربیتی باشد، کمال نفسانی، هر کدام از اینا باشد، این گونه. بنابراین تنها ریاضت نیست، تعلیم باید توش باشه، بدون تعلیم ریاضت تنها برای انسان کفایت نمی کنه. خب اینم درباره این فرمود که ادب کلفت است. کلفت هم یعنی چیزی که آدم رو به زحمت میندازه، مشکلات داره انجام دادنش، داره مشقت هست و انسان اذیت میشه، اینم بهش میگن کلفت. این در برخی از روایات داره که بهترین انسان ها این هم کسانی هستن که اهل تکلف نیستن، یعنی وجودشون در یک جمعی سبب زحمت دیگران نیستن، همراهیشون با دیگران سبب زحمتش نیستن، یعنی حداقل اینه که کاری خودشون انجام میده، اگر بشود کارهای بیشتر هم انجام بدهد. بهترینش اینه که کمترین خرج رو برای همراهانش داشته باشه و اگر هزینه بر کسی تحمیل کنه هزینهش رو از خودش بده، هزینه دیگران هم بده، انقدر خودش خرج نکنه که همراهانش نتونن خرج کنن یا به زحمت بیفتن. یعنی اگر دو نفر، سه نفر، پنج نفر، فرض کنید مسافرتی رفتن، یه پنجشنبه جمعه یه جایی رفتن، اون یکی که بیشتر داره انقدر خرج نکنه که دیگران به زحمت بیفتن، بلکه به اندازه متوسط بقیه. یا اینکه نه، یه راهش اینه که هر کس هر مبلغی میخواد بریزی، یه نفر بره خرید کنه برداره بیاد. تکلف داشتن یعنی دیگران به زحمت افتادن اصلا خوب نیست. در روایات داره که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سایر پیامبران گفتن که ما متکلف نیستیم، یعنی اگر جوی باشیم کسی از وجود ما به زحمت نمیفته، از زندگی ما به زحمت نمیفته، بارمون به گردن کسی نمیفته. این جهات، اینم در مورد کلفت. اما این سخن که حضرت فرمود که عقل عطای الهی است و ادب کلفت است، این اول سخنمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.